زیاد یا کم بودن متراژ خونه یا محل کار شما تأثیرات مختلفی توی زندگیتون داره. مثلا یه تحقیق در آمریکا نشون میده که هر آمریکایی به طور متوسط 7 ساعت از زمان مفیدش رو در هفته به تمیزی خونش اختصاص میده، که این البته ارتباط مستقیمی داره با اندازه خونه‌ای که توش زندگی میکنین و وسایلی که دارین. و از همه اینا که بگذریم، مثلا موقع اسباب کشی که برسه احتمالاً تفاوت این اندازه خونه کاملاً براتون محسوس میشه. اینا تازه فقط دو مورد از جنبه‌های مختلف تأثیر اندازه محل زندگی و وسایل خونه و اسباب اساسیه که داریم بر زندگیمونه. سلام، آریا واحدی هستم و شما قسمت ششم پادکست تد و کمی بیشتر رو میشنوید. اینجا ما ارائه های تد رو به زبان فارسی براتون تعریف میکنیم و در ادامه اطلاعات بیشتری از اون ارائه و موضوع رو با هم بررسی میکنیم. از دغدغه های اساسی برای همه مردم دنیا محل زندگیه. حالا چه توی بحث خرید خونه باشه، چه در بحث تجهیز کردنش و خرید اسباب اساسیه، و چه در بحث نگهداری و اسباب کشی و غیره. از طرف دیگه محل سکونت ما تأثیر بسزایی داره توی کیفیت زندگیمون و بهره‌وری که داریم. توی این قسمت ما به سراغ همین دغدغه رفتیم و ارائه گراهام هیل رو درباره تأثیر وسایل کمتر در شادی بشر تعریف کردیم و در بخش دوم به بررسی بیشتر این سبک زندگی، یعنی زندگی با وسایل کمتر و راهکارهای استفاده از اون پرداختیم. ازتون دعوت میکنم که به بخشی از سخنرانی گراهام هیل توجه کنید و بشنوید اون رو تا به همراه هم به بررسی ادامه این مسئله ها بپردازیم.
What's in the box? Whatever it is, it must be pretty important. Because I've traveled with it, moved it from apartment to apartment to apartment. Sound familiar? Did you know that we Americans have about 3 times the amount of space we did 50 years ago? 3 times. So you'd think with all this extra space...
صدای گراهام هیل رو شنیدید، مردی که از دنیای معماری و دیزاینه و وقتی اسمش رو توی گوگل سرچ کنید میبینید که در عکس‌هاش هم کاملا مشخصه که ایشون از دنیای هنرن. عکسایی که داره اکثرا چیدمان شده است و حرفه‌ایه و اصلا جوریه که احساس میکنین برای بیلبورد آماده شدن عکسای شخصیش. و اینم بگم که به خاطر همنام بودن با گراهام هیل راننده اتومبیلرانی اهل انگلستان باید یه مقدار بیشتر بگردید تا پیداش کنید، یا از پسوند طراح یا دیزاینر استفاده کنید تا پیداش کنید. ارائهش رو با نشستن روی جعبه مقوایی شروع میکنه که برای همه ما یادآور اسباب کشیه و در حین نشستن از هزار میپرسه که توی این جعبه چیه، و خودش جواب میده و میگه که هر چی که باشه چیز مهمیه، چون باهاش سفر کردم و از آپارتمانی به آپارتمان دیگه با آپارتمان دیگه و با آپارتمان دیگه جابجاش کردم. آقای هیل ادامه میده و میگه که آمریکایی ها از 50 سال پیش تا امروز 3 برابر فضای بیشتری برای زندگی در اختیار دارن. در نگاه اول البته اینطوری به نظر میاد که حالا جای بیشتری برای وسایل وجود داره، ولی صنعت جدیدی در شهرها شکل گرفته برخلاف اون چیزی که فکر میکنیم، که نشون میده اینطور نیست. یک صنعت 22 میلیارد دلاری با فضایی حدود 2 دهم میلیارد فوت مربع که در اختیارشه و کارش انبار کردن وسایل آدم هاست. یعنی با اینکه آمریکایی ها این همه فضای بیشتری رو این روزها در اختیار دارن برای زندگی کردن، هنوز احتیاج دارن که انباری اجاره کنن، حتی بیشتر از گذشته، تا این حد که یک کسب و کاری به این شکل افتاده. حاصل این داستان چیه؟ حاصل این داستان بدهی های کارت اعتباریه مقدار زیادی آلودگی‌های کربنی که خب مخرب محیط زیستن، و در نهایت ثابت بودن سطح رضایت ما از زندگی از 50 سال گذشته تا الان، وقتی که بررسی کردن دیدن که خب اگه بخوایم اینجوری محاسبه کنیم با توجه به این هزینه‌هایی که شده تو این 50 سال و این امکاناتی که در خدمت بشر قرار گرفته، این ثابت بودن رضایت از زندگی نشون میده که ما افت سطح رضایت داشتیم یه جورایی انگار. البته درباره این مسئله زیاد بودن انتخاب‌ها و زیاد بودن گزینه‌ها و زیاد شدن امکانات توی قسمت چهارم درباره انتخاب حرف زدیم مفصل تر، ولی خب اینجا هم بهش اشاره شد. اما آقای هیل میگه من راه حل بهتری دارم برای بهبود کیفیت زندگی، راه حلی که توش کمتر با بیشتر برابری میکنه. قبل از اینکه بریم سراغ این راه حل و ببینیم که چه راه حلی رو میخواد ارائه بده، بیاین با همدیگه یه مروری بکنیم به تجربه هایی که توی اونها از کمتر به اندازه بیشتر لذت بردیم. مثلا وقتی که توی دانشگاه خوابگاه بودیم، با اینکه امکانات خیلی کم بود ولی اکثرمون خاطرات خوبی داریم از خوابگاه و دوستامون و اتفاقاتی که میافتاد. یا وقتی که میریم سفر و توی یه اتاق هتلیم و خیلی از امکانات زندگی خودمون رو و خونه خودمون رو نداریم. یا از همه شاید عجیبترش زمانی که تو طبیعت توی چادریم، جایی که تقریبا هیچی نداریم ولی تمام این تجربه ها برای ما خاطره هاشون باقی میمونه و ما ازشون لذت میبریم و حس آزادی بیشتری هم داریم توشون، و در کنار اینها وقت بیشتری هم داریم چون درگیر یک فضای خیلی بزرگ با یه عالمه وسایل مختلف نیستیم. حالا آقای هیل میخواد به ما پیشنهاد کنه که این ایده رو بیاریم به زندگی روزمرمون. وسایل کمتر و فضای کمتر در حقیقت منجر به پسنداز مقدار بیشتری پول میشه، آلودگی‌های کربنی کمتری تولید میکنه و به کل آلودگی‌های کمتری تولید میکنه، اصلا جدا از آلودگی‌های کربنی، و در این حال به شما راحتی بیشتری میده و حس آزادی رو بهتون منتقل میکنه. آقای هیل یه پروژه‌ای دارن به اسم لایف ادیتد یا زندگی ویرایش شده که رفته دنبال این که راه حل‌هایی رو پیدا کنه برای این سبک زندگی. حالا جلوتر میگیم که چرا راه حل احتیاج داره این سبک زندگی، ولی فعلا اینو تو ذهنتون باشه. آدرس این پروژه هم، آدرس اینترنتی این پروژه هم، آدرس وبگاهش lifeedited.com، البته توی خود ارائهش میگه .org، نمیدونم کار نمیکنه اون سایت .com کار میکنه، و سر بزنید، خیلی جالبه واقعا، ایده های جالبی داره برای کوچیک کردن زندگی و در این حال استفاده بهتر از امکاناتی که داریم. less might actually equal more. I bet most of us have experienced at some point the joys of less. College, your dorm, traveling in a hotel room, camping, where you got basically nothing, maybe a boat. Whatever it was for you, I bet that among other things, this gave you a little more freedom, a little more time. So I want to suggest that less stuff and less space are going to equal smaller footprint. It's actually a great way to save you some money, and it's going to give you a little more ease in your life. So I started a project called Life Edited at lifeedited.org to further this conversation. خودش به عنوان اولین تجربه اومده و سعی کرده که توی زندگی روزمره‌اش این ایده رو اجرایی کنه و یه خونه 56 متری داشته که اون رو تبدیل کرده به یه خونه 39 متری. در حالی که این خونه همزمان دفتر کارش بوده، فضای غذاخوری برای 10 نفر داشته، در حقیقت خونش هم بوده، اتاقی برای مهمانها توش وجود داشته و جایی برای نگهداری همه وسایل کایت سواریش، و همه اینا توی 39 متر عجیبه واقعا. با این کم شدن فضا، وسایل کوچکتری هم خب خریده که در پول صرف جویی شده، و نکته دیگه این که از اونجا که این وسایل از میون همه چیزایی که وسایلی که در حقیقت وجود داشتن انتخاب شدن و برای این سبک زندگی گاهن حتی طراحی شدن، آقای هیل میگه که من احساس تعلق خاطر خاصی هم به این خونه دارم چون خاص منه و برای من طراحی شده. اما ما چطوری میتونیم زندگیمون رو اینطوری پیش ببریم و به این شکل کوچیک‌ترش کنیم؟ جناب هیل میگه که با این سه تا کار ما میتونیم زندگیمون رو به این شکل در بیاریم. اولیش این که همه چیز رو بیرحمانه ویرایش کنیم. یعنی چی؟ یعنی هر چیز اضافه‌ای رو حذف کنیم و بذاریمش کنار، راحت بندازیم دور یا بفروشیم یا به کسی هدیه بدیم یا بدیم به کسی که احتیاجش داره. مثلا همه لباسایی که چندین و چند سال نپوشیدیم، برای هممونم هر روز داره اتفاق میفته. و از اینجا به بعد خوبه که قبل از هر خریدی از خودمون بپرسیم که آیا واقعا خریدن اون چیز خوشحالمون میکنه یا اصلا بهش احتیاج داریم، و باید سعی کنیم چیزایی رو بخریم که سالها ازشون استفاده کنیم و دوستشون داشته باشیم. این به معنای خرید ارزان قیمت نیست، این به معنای خرید چیزیه که واقعا کاربرد داشته باشه و بهینه باشه. دومیش اینه که کوچیک جذابه. سعی کنیم به اندازه های کوچیک فکر کنیم. یعنی چی؟ یعنی چیزایی رو بخریم که بهره‌وری بالایی دارن در حالی که کوچیکن و مدت زمان زیادی همزمان قابل استفادن. و مثلا بخوایم مثال بزنیم، همه ما با گازهای شیش شعله آشناییم، مثالی هم که خود آقای هیل میاره همینه، ولی خب خود من دارم از دو تا استفاده میکنم، دو تا شعله استفاده میکنم و یه گاز شیش شعله واقعا بلا استفاده است. مسئله بعدی، مورد سوم، استفاده از وسایلیه که چند منظورن. مثلا عکسی که نشون میده خودش عکس یه روشوییه که با توالت فرنگی ترکیب شده و دوتا کار رو با هم انجام میده. روشویی میشه سیفون توالت فرنگی. یا میز غذایی، میزی برای غذای چند نفره درست کرده که خب توالت معمول دو نفره است و باز که میکنه یهو چندین نفر رو میتونه در حقیقت پشتیبانی کنه و ازش استفاده کنن. یا تخت خوابی که به عنوان میز قابل استفاده است یا تاشوه و به کل جمع میشه و اصلا تو دست و پا نیست. یه سری عکسای خیلی جالبی هم نشون میده از این خونه‌ای که درست کرده توی فضای 39 متری. واقعا عجیبه. یعنی قشنگ یه اتاقه که توش همه چیز وجود داره و شما میتونین تخت خواب داشته باشین، میز ناهارخوری 10 نفره داشته باشین، میز 2 نفره داشته باشین، مبلمان داشته باشین، سینمای خونگی داره، محل کار داره که کامپیوترش و بقیه وسایلش قرار داره و آشپزخونه داره و همه اینا توی اتاق 39 متری. اصلا عجیبه واقعا. حتما به نظرم این تد رو، این تیکه‌هاش رو ببینین. من توی شبکه اجتماعیمون هم سعی می‌کنم بذارم. واقعا دیدنیه. اما به انتهای ارائه داریم نزدیک میشیم. خوبه که بدونیم که همه قرار نیست توی خونه 39 متری زندگی کنن. همه قرار نیست اینقدر زندگیشون رو کوچیک کنن. اینقدر دیگه حالا اگزاجره واقعا. ولی خوبه که از مزایای زندگی به این شیوه بهره‌مند بشیم و حداقل بدونیم که اینجوری هم میشه زندگی کرد. حالا با یه مقداری کوچیک کردن خونمون، یه مقداری کم کردن وسایل اضافه و پرسیدن این سوال از خودمون که آیا میشه واقعا زندگی رو به سبک جدیدی هم تجربه کرد و شناخت یا اصلاحش کرد اگر که مشکلی داره، و شاید حتی آزادی بیشتری بهمون میداد و زمان بیشتری شاید به دست می آوردیم، شاید در پول صرفه‌جویی بشه، آلودگی کمتر تولید کنیم. به هر حال به عنوان یک شیوه زندگی از سبک جالبی آقای هیل داره حرف میزنه و در ادامه پادکست بیشتر هم راجبش حرف میزنیم، ببینیم که چی کار باید بکنیم. ازتون دعوت میکنم که به بخش انتهایی ارائه آقای گراهام هیل گوش بدید تا به ادامه کارمون بپردازیم.
Go from 3,000 to 2,000, from 1,500 to 1,000. Most of us, maybe all of us, are here pretty happily for a bunch of days with a couple bags, maybe small space, hotel room. So when you go home and you walk through your front door, take a second and ask yourselves, could I do with a little life editing? Would that give me a little more freedom, maybe a little more time? What's in the box? It doesn't really matter. I know I don't need it. What's in yours? Maybe, just maybe, less might equal more. So let's make room for the good stuff. Thank you.
تا اینجا خوبه که یه جمع‌بندی داشته باشیم از چیزایی که توی این ارائه شنیدیم. اول از این شروع کردیم که زندگی ها امروزه مملو از اسباب و اساسیه و لوازم اضافیه و اینا همشون برای ما هزینه های مختلف ایجاد میکنن. بعد اشاره کردیم به این که این هزینه های ایجاد شده چیان، حدودی راجع به اینها صحبت کردیم و مثال هایی رم زدیم از یک زندگی آروم و کم وسیله مثل توی چادر خوابیدن موقع سفر، و ادامه دادیم با این بحث که چطور زندگیمون رو کوچیک‌تر کنیم و راهکاراشو بررسی کردیم. راهکارهایی مثل کم کردن وسیله های اضافه و کم استفاده و استفاده از وسیله هایی که چند منظورن و از این دست چیزها. و این جنبندی کلی بود که ما در این ارائه شنیدیم. اما نکته که توی این سخنرانی مهمه اینه که بر من خیلی جالب بود، این بود که توی 6 دقیقه خود سخنرانی نکته اضافه‌ای نداشت. یه سری چیز کاربردی به ما داد و راهکار درست حسابی و راجع به این حرف زد که زندگی میتونه واقعاً کوتاه باشه، منظم باشه و مؤثر باشه انتخاب‌هاش. دقیقاً مثل ساختار خود ارائه‌ای که داده شد، کوتاه بود، منظم بود و مؤثر بود. ولی حالا راجع به این شیوه برخورد با مسئله‌ها که خیلی هم به نظرم برای زندگی میتونه مفید باشه، یه خورده بیشتر صحبت کنیم و راجعش حرف بزنیم. یه شیوهی هست که این شیوه که آقای هیل توضیح داد کاملا شبیه به نظر من که یکی بود، بهش میگن شیوه زندگی مینیمال یا سبک زندگی مینیمال، یا ترجمه اگر بکنیم مینیمال رو میشه سبک زندگی حداقلی. توی این شیوه اتفاقی که میفته اینه که شما توی استفاده از هر چیزی بهینه ترین حالت رو مد نظر قرار میدین. شاید اون کلمه حداقلی این شبهه رو ایجاد بکنه که شاید ما باید خیلی کم مثلا چیز رو بخریم، کم استفاده کنیم، در حالی که اینطور نیست. بهینه بودن مد نظره و هر چیز اضافه و کم استفاده ای رو که هزینه بردار هم هستن معمولا میشه از زندگی خارج کرد و این کاریه که سبک زندگی مینیمال به ما توصیه میکنه انجام بدیم. مثلا برای یه شخصی که شاید سالی یه بار به یه دونه دریل احتیاج پیدا میکنه، برای مت دریل یا مت برای سوراخ کردن دیوار احتیاج پیدا میکنه، خریدن یه دریل از بهترین شرکت تولید کننده با بیشترین امکانات و باتری خور و فلان و اینا، خب چه سودی داره؟ یعنی هزینه نگهداریش و حمل و نقلش توی اسباب کشی ها و خرابی های احتمالیش احتمالاً خیلی بیشتره تا اینکه شما بخواید مثلا از یکی قرض بگیرین و خب یا اصلا یکی رو بگید بیاد براتون این کار رو انجام بده، یادمی که تخصصش اینه. و حالا این هزینه ها صرفا مالی هم نیستن، بلکه ما توی زندگیمون به خاطر خریدهای اضافه هزینه های دیگه رو هم ایجاد میکنیم. یکیش مثلا هزینه فرصت، اگه یادتون باشه از قسمت انتخاب که راجبش حرف زدیم، شما با خرید یک محصولی فرصت خرید یک محصول دیگر رو دارید از دست میدید که شاید بیشتر لازمش داشته باشید. کوچکترین چیز، این در حقیقت منظورم اینه که کوچکترین، یکی از کوچکترین آسیب‌هایی که داره میزنه این سبک زندگی به ما. از ضررهای دیگه‌ای که ایجاد می‌کنه بماند، حالا ضررهای شخصی مثل زمان نداشتن، چه می‌دونم، نداشتن تمرکز، و اینا تازه چیز عمومیه که شخصیه. یه سری مسائل اجتماعی داره مثل آلودگی‌های محیط زیستی و اینکه چه میدونم جامعه یه بخشیش یه وسایلی که خیلی نیاز داره زیاد داره، یه بخش دیگه از جامعه یه سری وسایل کلا نداره. و میگم باز اینجا ما توی اپیزود 4 قسمت 4 راجع به این مفصل حرف زدیم. ولی بریم راجع به مزایای این سبک زندگی صحبت کنیم، اون معایب اون سبک زندگی مصرف‌گرا رو حرف زدیم. اولیش سبک زندگی مینیمال این ویژگی رو داره که روشنی ذهن ایجاد میکنه. اولین ویژگیش اینه. چرا؟ چون مسلما وقتی که ما بدونیم دقیقاً توی هر کمدی چی داریم و چی نداریم و کاملا از جای جای بخشای مختلف خونمون اطلاعات داشته باشیم، مسلما ذهن روشنتری داریم و راحت‌تر میتونیم تصمیم بگیریم. یادمون باشه که هر چیز کوچیک و حل نشده‌ای توی مغز ما انرژی مصرف میکنه و این مسلما روشنی ذهن ما رو از بین میبره. مزیت دوم این سبک زندگی اینه که سالم‌تریم. چرا؟ چون زمان بیشتری داریم برای اینکه استراحت کنیم، زمان بیشتری داریم برای اینکه ورزش کنیم، و از همه مهمتر با دور بودن از به هم ریختگی‌ها و شلوغی‌های مختلف سطح استرسمون کم میشه و درگیر استرس‌های خوردریز روزانه نیستیم واقعا. حالا اینا چرا اتفاق میفته؟ شما وقتی زندگیتون رو کوچیک‌تر می‌کنین، حالا چه متراژ خونه‌تون کوچیک‌تر بشه، چه وسایل کمتری داشته باشین، مسلما رفت و آمد تو این خونه کوتاه‌تره، یعنی شما مسافت کمتری رو طی می‌کنین موقع رفت و آمد. دغدغه کمتری برای تمیز کردن خونه دارین، خونه راحت شلوغ نمیشه، کوچیکه به هر حال. و هزینه‌هاش پایین‌تره، همه دغدغه‌ها میاد پایین‌تر و خب این به سلامتی آدم کمک میکنه. به هر حال استرسی که از مهمترین عوامل از بین رفتن سلامتی بشر. مورد سوم این که نه تنها خرج کمتری میکنیم و خب میتونیم پسنداز داشته باشیم، بلکه بخش زیادی از لوازم اضافه‌مون رو میتونیم بدیم به آدم‌های نیازمندی که بیشتر از ما به این وسیله احتیاج دارن. اینجوری خب هم ما خوشحال تریم هم اونا، یعنی این خیلی نکته مهمیه به نظرم تو دنیای امروز ما. و چهارم و آخرین مزیت سبک زندگی مینیمال یا حداقلی اینه که نه تنها کیفیت کارمون بهتر میشه و تمرکز بالاتری روی کارمون داریم به خاطر همین کم شدن دغدغه‌ها و بیشتر شدن زمان، بلکه با این زمان خالی به دست اومده میتونیم روابطمون رو بهتر کنیم، رفت و آمدهای بیشتری با خانواده داشته باشیم، با دوستانمون داشته باشیم و پنجشنبه جمعه هامون به تمیز کردن خونه نگذره، به درست کردن خرابی ها نگذره و آسایش بیشتری داریم واقعا و روابط بهتری اتفاق میفته. یکی از نکته‌هایی که برای خودم خیلی مهم بود این بود که ببینم اوضاع توی ایران چطوریه و یه نگاهی هم به وضع ایران داشته باشم توی این قضیه مصرف‌گرایی و اینکه ما داریم چیکار میکنیم. یه خورده اتفاقی که افتاد عجیب بود. نکته اینجاست که ما در ایران الان برای خرید یا اجاره محل زندگیمون یا محل کارمون یا هر چیزی هزینه زیادی باید بکنیم، یعنی هزینه مسکن به هر شکل بسیار بالاست، هممونم میدونیم. در کنارش وقتی به الگوهای مصرف و خریدمون داشتم نگاه میکردم میدیدم که چقدر شوکه کننده است و چقدر عجیبه. به چند تا از این آمارا دقت کنین، یعنی حالا ما اون بحث زمین رو بذاریم کنار، آمارهای مصرفمون رو میتونیم یه بهبود کوچیکی بدیم. من یه سری از این الگوهای مصرف و آمارها رو براتون میخونم ببینیم که چجوریه. من واقعا شوکه شدم از شنیدنشون. مثلا در مورد مواد غذایی ما 6 برابر میانگین جهانی نان مصرف میکنیم، ما 4 برابر میانگین جهانی نوشابه مصرف میکنیم، نوشابه آخه، 6 برابر میانگین جهانی شکر مصرف میکنیم و به طرز عجیبی 2 برابر میانگین جهانی نمک مصرف میکنیم. و کاش اینا بود. این در حالیه که ما فقط داریم 1/4 میانگین جهانی میوه مصرف میکنیم و 1/3 ماهی، شیر و تخم مرغ مصرف 1/3 میانگین جهانیه برای این ستا. و اینا تازه موضوع مواد غذایی بود. بریم وارد موضوع انرژی بشیم، ما داریم توی مسئله آب، برق و گاز توی هر ستاشون 3 برابر میانگین جهانی داریم مصرف میکنیم. البته آب رو اشتباه گفتم، آب 2 برابره، برق و گاز 3 برابره و آب 2 برابر میانگین جهانیه. یا بنزین مصرف ما 6 برابر میانگین جهانیه. خب نمیدونم، حالا اینم باز انرژی بود. توی مسئله مثل تلفن ما روزانه 4 برابر میانگین جهانی با تلفن حرف میزنیم، چطوری ممکنه اصلا؟ و این با در نظر گرفتن اینه که میانگین ساعت مفید کاریمون 1/4 میانگین جهانیه و این فقط تازه اینه. یعنی من سراغ سرانه مطالعه و اینا نرفتم، همین که ساعت کار مفیدمون 1/4 میانگین جهانی کافیه. و با توجه به این آمارا من فکر میکنم که اتفاقا ما ایرانی ها خیلی احتیاج داریم که بتونیم زندگی بکنیم که کم هزینه تر باشه بر خودمون در مرحله اول و با کیفیت تر باشه و بهینه شده تر باشه، باز میگم برای خودمون در مرحله اول و در مرحله دوم برای جامعهمون. با پایین اومدن مصرف ما داریم به کشورمون کمک میکنیم و به همه آدم هایی که اونها هم نیازمندن. اما راهکار چیه؟ ما تا اینجا راجع به کلیت ها و ویژگی ها و خوب و بد ها صحبت کردیم، این آمارها هم دیدیم، آمارها رو هم دیدیم. راهکار چیه؟ چی کار باید کرد برای تغییر این همه چیزهایی که عادت شده برامون و با پوست و خونمون یکی شده و نمیدونیم که اصلا چطوری داریم اینجور مصرف میکنیم. چه باید کرد؟ راهکارش چیه؟ راهکارهای حل این مسائل به صورت کلی یه جواب مشخص دارن، اونم اینه که تیکه تیکه باید بیایم زندگیمون رو بررسی کنیم و ببینیم از اون بخش زندگیمون دقیقا چی میخوایم و برای اون خواسته چه کاری کردیم، چه چیزهایی خریدیم داریم استفاده میکنیم و بعدش ببینیم که واقعا با اون انتخابی که کردیم به اون سمت و سویی که میخواستیم بریم رفتیم، واقعا انتخاب بهینه‌ای کردیم. مثلا به جای تو بحث مواد غذایی که آمارهاش رو دادیم، به جای اینکه نوشابه بخریم ما میتونیم غذاهای بهتری بخریم، هزینه زیادی هم داریم میکنیم براش. یا به جای خرید شکر میشه کلی گوشت خرید، میشه کلی مواد دیگه خرید، من نمیدونم، ولی این حجم مصرف زیاد 6 برابر شکر رو خب اگه کمتر کنیم یه کاریش میتونیم بکنیم دیگه ها. بالاخره با بررسی کردن میشه به نتیجه‌های خوبی رسید و میشه نتیجه گرفت که در برابر اون اتفاقی که افتاده چی کار باید کرد. یه مثال مثلا بزنیم، من مثال از اون بحث آمارها آوردم بیرون، یه مقداری ملموستر کردم بردم تو زمینه وسایل خانگی چون بحث ارائه تدمون همین بود. مثلا خیلی از ماها تو خونه هامون همیشه چراغای زیادی روشنه شبا چون میخوایم خونه روشن باشه و خب این چراغا برق زیادی هم مصرف میکنن. نکته دیگه اینه که معمولا نور مناسبی هم ندارن، یعنی این چیزیه که اکثر ماها تجربهش کردیم، یا نورشون زیاده یا محیط تاریکه و دلگیره، به هر حال تنظیمش سخته. ماها حالا از روشنایی خونه چی میخوایم مگه جز اینه که آرامش میخوایم، نور میخوایم و زیبایی. یعنی در مرحله اول نور برامون مهمه، بعدش زیباییش برامون مهمه و بعدش اینه که آرامش داشته باشیم دیگه. فکر نمی‌کنم چیز دیگه ای جز این گزینه‌ها وجود داشته باشه. با یه مقدار تحقیق کوچولو در مورد معماری خونه‌هامون و اینکه توی این فضای خونه چطوری باید از نور استفاده کنیم، میتونیم کاملاً این قضیه رو تبدیل کنیم به یک چیزی که هم کم مصرفه، هم در این حال نور داره. چطوری میشه این کارو کرد؟ میتونیم با یه طراح داخلی مشورت کنین که تو حوزه نورپردازی تجربه داره و شاید حتی با سرچ کردن توی تحقیق کردن توی گوگل برسید به نتیجه که بتونه کمکتون کنه که چطوری میتونید از نور استفاده کنید. به نوری میرسین احتمالاً که هم میتونید برای کتابخونه ازش استفاده کنین، هم دلگیر نیست، هم نور کمتریه، در این حال فضا روشنه، زیباتره و همه چی رو با هم داره و این فقط با یه تحقیق کوچیک قابل اتفاق افتادنه. اما خب من دنبال یه روشی بودم که بتونه بهمون کمک کنه این روش رو بیاریم توی زندگیمون، ریزه ریزه تمرینش کنیم تا توی همه چیز بتونیم ازش استفاده کنیم. من چیزهای مختلف رو گشتم، اون چیزی که به نظرم از همه کاراتر اومد یک روشی بود به اسم کایزن. یه روش ژاپنیه، در لغت به معنای بهبوده، یعنی کایزن یعنی بهبود و به فعالیت‌های اطلاق میشه که باعث میشن شما یه کاری رو مداوم بهتر و بهتر کنین. ما با جزئیاتش کار نداریم، خیلی گسترده بود. میریم سراغ این کمکی که قراره به ما بکنه. از دل کایزن یک روش دیگه‌ای در میاد به اسم 5S یا 5S، S انگلیسی، حرف انگلیسی، که هر کدوم از این S ها حرف اول یه کلمه ژاپنی ان که مراحل مختلف این روش رو به ما نشون میدن. اما این مرحله ها و 5 مرحله 5S چیه؟ بحث ما سر ایناست. اولیش دستبندیه. توی این مرحله ما با دستبندی باید شروع کنیم کارمون رو. توی این مرحله وسایل خودمون رو بر اساس اینکه چی مورد نیازه و چی نیست دستبندی میکنیم. دستای مشخص میتونیم داشته باشیم که آقا این من بیشترین استفاده رو ازش دارم، این یکی مثلا دو هفته یک بار استفاده میشه، این یکی یک ماه یک بار، یا حتی دو دسته کنین بسته به اون نیازی که خودتون دارین. میتونینم از برچسبای استفاده کنین که کاملا این برچسبو بچسبین رو وسایل مختلف کوچیک و معلوم بشه که این وسیله هر روزمه، این مثلا چند روز یه باره، این چند ماه یه باره، این سال یه باره. اینجوری تو مرحله اول تکلیف وسایل کامل مشخص میشه. تو مرحله دوم اینه که ترتیب بدیم به وسایلمون. فقط کافیه بعد از مرحله اول در حقیقت وسایلی که بهشون احتیاج داریم و بیاریم بذاریم دم دست و وسایلی که کمتر لازمن به ترتیب توی جاهایی بذاریم که کمتر در دست رسن. مثلا وسایلی که دیگه خب خیلی دورن از قدیم هم ما میذاشتیم تو کمدهای بالای اتاقا که کمتر هم استفاده میشد، سالی یه بار شاید باز میشد استفاده میشد. مرحله بعدی، مرحله سوم، پاکسازیه که توی این مرحله علاوه بر تمیز کردن وسایلی که مرتب منظمشون کردیم، میتونیم وسایلی که اصلا استفاده نداریم یا استفادهشون انقدر کمه که نگهداریشون برامون هزینه داره حذف کنیم از سیستم. میتونیم بفروشیمشون، بدیم به کسی که احتیاج داره بیشتر از ما، و یا اگر واقعا غیر قابل استفاده است که خب بندازیمش دور. مرحله چهارم اینه که تداوم داشته باشیم و استاندارد کنیم روشمونو، که اشاره این مرحله به اینه که ما چند ماه یه بار این روند رو تکرار کنیم تا به مرور همه چی شکل منظم به خودش بگیره. اینجوری میتونیم خیلی از وسایلی که فکر میکردیم واقعا استفاده داریم و اینا خیلی لازمن و باید باشه وگرنه کارم را نمیفته رو تشخیص بدیم چیان و اینا رو کم کم از زندگیمون ببریم بیرون و زندگیمون رو سبکتر و کوچیکتر کنیم. و در نهایت مهمترین مرحله این 5S، مرحله پنجم، انضباط شخصی و آموزشه، که توی این مرحله از شما میخواد که روشتون رو بهبود بدید و برید دنبال این که راهکارهای جدید پیدا کنید برای بهینه کردن محل زندگیتون و روشهای جدید رو امتحان کنید. در حقیقت ما توی مرحله 1-4 اون چیزهایی رو که یاد گرفتیم امتحان میکنیم و در مرحله 5 سعی میکنیم با اون روشی که تو اون چند مرحله امتحان کردیم یک عادت جدیدی رو بسازیم که دیگه دوباره مرحله مرحله نیاز به تکرار کردن نباشه. با استفاده از این 5 مرحله ما به مرور نه تنها کمتر مصرف میکنیم بلکه کیفیت زندگیمون بیشتر میشه. دقیقا مثل یه ماشینی که با مصرف سوخت کمتر کارهای بهتری داره و خب طبیعتا بهتره دیگه. ما بتونیم با هزینه کمتر برداشت بیشتری بکنیم بهتره و این همزمان نه تنها به خودمون، به اجتماعمون هم داره کمک میکنه و سلامتی بیشتری داریم، کارایی بیشتری داریم، کار بهتری میتونیم بکنیم، درآمد بالاتری میتونیم داشته باشیم و این رو توی جای جای زندگی میشه آورد و ازش استفاده کرد. حتی توی رژیم‌های غذایی ما اگر بررسی کنیم و بنویسیم و همه آمارهای خورد و خوراکمون رو داشته باشیم، ما میتونیم واقعاً با هزینه کمتر غذای بهتر و بهینه‌تری مصرف کنیم. اینطور.